نظیر نداشته است و در علم موسیقی گفتن و ساختن تصنیفات کمال داشت و هرچی نسبت به طبع لطیف و موزون رجوع کنیم باری تعالی او را در این هنر سرآمد گردانیده بود. از این ترتیب دانشمندان گفتن امیر خسرو نخستین کسی است که خمسه نظامی را به سبک و زبان خاص خود استقبال کرده است. همچنین یکی از پرکارترین نویسندگان در طول تاریخ بوده و در این باب حقا کم نظیر است. این مطلب را ذبیح الله صفا دانشمند ایرانی عنوان کرده است. بنابراین باید گفت مشهورترین آثار خسرو دهلوی عبارتند از سه اثر منصور به نام های خزائن الفتوح، اعجاز خسروی، افضل الفواید و همچنین دیوان شامل پنج دفتر با نام های تحفه الصغر، وسط الحیات، قرة الکمال، بقیة النقیه و نهایت الکمال. گفتنیست در میان آثار امیر خسرو دهلوی اشعار دو زبانی با زبانهای فارسی و هندی توجه محققان را به خود جلب کرده است. متاسفانه تنها غزلی که از این نوع غزلها به دست ما رسیده است غزل زخال مشکین است. بقیه آثار دو زبانی امیر خسرو به مرور زمان از بین رفته است و به دست مخاطبان قرنهای بعدی او نرسیده است. آثار امیر خسرو دهلوی نمونه نظم کلاسیک خاورمیانه و آسیای صغیر است، زیرا یکی از اصول این نوع از نظم توازن تصاویر و تقارن ساختار ادبیات و هنر کاربرد جناس و ایهام باعث زینت کلام او می شود و ضمناً در آثار امیر خسرو سبک تصویر صوفیانه عراقی و سبک زینتی هندی با هم پیوند پیدا کردند و عنصرهای صوفیانه در بیشتر غزلیات او نقش زینتی دارند نه معنایی. غزلیات امیر خسرو تحت تأثیر صوفیزم که یکی از عاملهای گسترش ادبیات کلاسیک فارسی است سروده شدند. با این وجود جا دارد که غزلیات امیر خسرو از بود فلسفی و اجتماعی و صوفیانه مورد دقت و بررسی بیشتر قرار گیرند و در ترازوی نقد گذاشته شوند. به نمونه های از سروده های امیر خسرو توجه کنید که بیانگر هنرنمایی این شاعر است. آوردم شفی دل زار خیش را، پندی بدیه تو نرگیس خونخوار خیش را. ای دوست که هست خراش دلم زی تو، مرهم نمی دهی دل افکار خیش را. امیر خسرو جای دیگر می گوید ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچون این روز ز دلدار جدا.
اب می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچون این روز ز دلدار جدا.
Never.
عزیز، آنچه شنیدید اجرای علی طلابی، هنرمند جوان و آینده‌دار ایرانی، بر متن امیر خسرو دهلوی با مطلع ابر میبارد و من میشوم از یار جدا بود که این هنرمند جوان ابیات امیر خسرو را با گویش‌های مختلف اجرا کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شما می توانید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی farstoday.ir/tajik نیز دریافت کنید. برنامه ادبستان را دنبال می کنیم با بخش دیگری از صحبت های دکتر حسین فطرت که در بخش های گذشته صحبت های ایشان پیرامون شاهکاری های نظمی و نثری امیر خسرو با هم آشنا شدیم. اینک ادامه صحبت های این محقق.
باز در باب تن پرستی و این که انسان نباید به این تن دل ببندد، روح عقل خیش را خوراک بدهد، خوراک روح خوراک عقل. بر رسم عاقلان بگذار تن را، مکن خدمت هوای خیشتن را هوا پرستی. به دانش زندگی کن همه جای، که تا دانا و نادان بوسدت پای. اگر دنبال دانش بودی، دانشمند شدی، مثل حکما، مثل انسانهایی که در این جهان چراغ معرفت را آوردن، اون وقت همه دست و پای تو را میبوسن و احترام و تکریمت میکنند. به دانش زندگی کن همه جای، که تا دانا و نادان بوسدت پای. چو طاووس ارچی با چو طاووس ارچی پوشی حله بر دوش، مثل طاووس لباس زیبا کنی، نشاید پای خود کردن فراموش. از لذتهایی که سراغت می آید، چنان این لذتها و اقبال دنیا تو را از خود بی خود نکند که عیبهای خود را نبینی. طاووس چقدر پرهای زیبا داره، اما به پاهای خودش باید بنگرد ببیند چقدر پاهای زشت دارد. چو طاووس یعنی پاهایش اصلا به رنگ پر و بالش نمیخورد. چو طاووس ارچه پوشی حله بر دوش، نشاید پای خود کردن فراموش. بله، در باب همت و این که ای انسان با همت باش، همت خدایی داشته باش، همت معنوی، همت قدسی، همتی که در جهان خود را بزرگ بدانی. بود در خرد همت کار هر کس، نخواهد کام شاهین قوت کرکس. همتی شاهین داشته باش، نهنگشو که با دریا کند زور، کند زیر و زبر دریا به یک شور. دریا را تکان می دهد. و در رابطه با این که ما می بینیم مردم دنیا جبرگرا هستن، یعنی از اختیارات خودشان استفاده نمی کنن، میگن که ما مجبور هستیم و در واقع تن به تنبلی و سستی و خمودی و غفلت دادن و خیلی از وظایف انسانی خود را به قضا و قدر الهی حواله می کنن. میگه این اشتباه هست، ولی این جمله را مفکن به تقدیر که مردم نیز دارد عقل و تدبیر. عقل و تدبیر خدایی لیس للانسان الا ما سعا، ای انسان تو انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ای انسان تو می توانی قضا و قدر خوب برای خود خلق کنی، تو می توانی برای یک جامعه، برای یک مجموعه، برای یک ملت، برای یک مردم نور و برکت و سرور و شادی و شیرینی و شفقت هدیه کنی، از خود سلب مسئولیت مکن.
امیر خسرو دهلوی در شعر و موسیقی یکی از نامداران تاریخ است، چنانی که سید احسن الله ظفری از شبلی نعمانی منتقد بزرگ هندی چنین نقل کرده است: در هند از 600 سال پیش تا کنون شخصیت دارای کمالات مختلفی مثل امیر خسرو چشم به جهان نگشوده است و اگر راستش را می خواهید حتی در ایران و روم در خلال هزار سالها این چنین شخصیتی دارای اوصاف گوناگون به جز چند نفر به ظهور نیامده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات با پایان گفتار این ساعتی ادبستان از صدای خراسان میرسیم. باز هم تشکر میکنیم که شما این گفتار را برای شنیدن انتخاب کردید و انشالله راجع به آثار امیر خسرو دهلوی آگاهی خوبی کسب کرده باشید. امیر خسرو دهلوی که یکی از تامناکترین ستاره های ادب پارسی و آن هم در نیم جزیره هند به شمار می رود. خداوند نگهدارتان.
یارانی همراه، آنچی که شنیده تکرار ادبستان بود و اکنون قندی پارسی به سمع شما رسانده خواهد شد. از شما دعوت میکنم بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عزیزان سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما سروران گرامی هستم. عزیزان، سعدی در حکایت ششم از باب اول گلستان میگوید: از یکی از پادشاهان ایرانی نقل میکنند که به دارایی مردم دست درازی میکرد و ستم و آزار آغاز کرد تا به جایی که مردم از فریب کارهایش در جهان پراکنده شدند و به خاطر ستمگریش راه دوری از میهن را برگزیدند. هنگامی که مردم و جمعیت کشور کم شد، درآمد دولت نیز کاهش یافت، خزانه خالی ماند و دشمنان فشار آوردند. هر کس برای روز گرفتاریش یاور می خواهد، به او بگو در روزگار تندرستی جوان مرد و بخشنده باشد. اگر بنده حلقه به گوش و مطیع را هم مورد لطف و محبت قرار ندهی، از پیش تو فرار می کند. پس تا می توانی لطف کن که با لطف بیگانه هم از تو تبعیت می کند. این حکایت از سعدی صفت ناشایست خودخواهی را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. در کلاس درس ما پسر خودخواه خودمحور و قلدرمآبی بود که هر حرفی می زد باید دیگران به آن گردن نهند و بیچون و چرا حرف او را به جا آورده و تیب خاطر او را فراهم می کردند که مبادا خاطر خطیر ایشان رنج شود. از قضا روزی از روزها شروع کرد به آزار و اذیت دیگران و ایزا را تا به حدی رساند که همه رنج شدند. این که او از همه بچه های کلاس ما که نه، بلکه از همه دانش آموزان مدرسه و نیز کشور و جهان برتر و فهمیده تر است و روی کره عرض از او بهتر کسی زاده نشده است. عجب، مگر می شود؟ بله، شاید شما هم با چنین موجوداتی گاه گاهی در طول حیات آشنا شده باشید.
من از همه شما باوش‌ترم. من از همه شما که نه، از همه بچه های این مدرسه که نه، از همه آدم های این مرز و بوم که نه، بلکه جهان باهوش دارم. اصلا من باهوش هستم. اصلا اسم من باید باهوش می بود. من از شما خیلی سریع‌تر مسائل رو یاد می گیرم. خیلی گیرایی من از شما بهتره. اصلا مغز من متفاوته. من دگردیس شده هستم. یک آدم دگرگون مقابل شما ایستاده. کورتکس من، سلول های خاکستری و سفید مغز من، از شما خاکستری تر و سفیدشم سفید تره. حالا فهمیدین کل کدوها؟
خیلی خوب دیگه، یک جوری میگی انگار یک دانشمند قولی جلوی ما نشسته. چقدر رجز میخونی. هر کس ندونه فکر میکنه تو ادیسون هستی.
ساکت، یک کلام دیگه بگی با همین مش توی ملاجت میکوبم.
بله، من از روزی میگویم که امتحان علوم داشتیم و پسر خودخواه شروع کرد برای پسر زرنگ و مثبت کلاس به رجز خواندن که اگر نگذارد از روی دست او امتحان را تقلب کند، ما بین دو کلاس و زنگ تفریح خدمت او برسد و کتک مفصلی او را بزند.
برگت و باز میگیری ها، حواست باشه ها.
خب اگر تو خیلی میفهمی و باهوش هستی، پس تو رو میخوای تقلب کنی ها؟
اینش به شما ربطی نداره، فهمیدین؟
بله، در حین تقلب بود که ناگهان بازرس امتحان وارد کلاس شد و با آن خودخواه خودمحور متقلب روبرو شد. ناگهان مچ او را گرفت و به دفتر مدرسه برد. بله، ما از این داستان زیبا نتیجه میگیریم فرد خودخواه در هر شرایطی قصد دارد تا به بقیه بفهماند که از آنها بهتر است و خودشان هم این مسئله را باور دارند. همین ویژگی باعث به وجود آمدن تسلط اجتماعی در آنها میشود. این مورد میتواند در جنبه‌های مختلف زندگی حمایتشان کند. خودخواهی ویژگی شخصیتی است که آسیب‌های بسیاری را به دنبال دارد. افراد خودخواه به جز خودشان شخص دیگری را نمی‌بینند و در صورتی که اطرافیان به او توجهی که می‌خواهند را ندهند، احساس طرد شدگی و ناامیدی می‌کنند. خودخواهی علاوه بر خود فرد، زندگی اطرافیان را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی که خودشان را مرکز توجه می‌بینند و فکر می‌کنند که از همه برتر هستند،
اعتماد به نفس دیگران را تخریب می کنند و آن را از بین می برند. امیدواریم از این برنامه لذت برده باشید. تا درود و مجال دیگر، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده، گوینده و اکت خوان این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. درود و دو صد بدرود عزیزان فرهیخته.
جان جان افزاستین یا جنت المعواستین، این کیستین این کیستین؟
جان جان افزاستین یا جنت المعواستین، ساقی خوب ماستین یا باده جانیستین؟
جان افزاستین یا جنت المعواستین، ساقی خوب ماستین یا باده جانیستین؟ این کیستین این کیستین؟
جان جان افزاستین یا جنت المعواستین، ساقی خوب ماستین یا باده جانیستین؟ شکر را ماندیم، سودای سر را ماندیم، این سیم و زر را ماندیم، شادی و آسانیستیم.
رستم من از خوف و رجا، عشق از کجا، خوف از کجا؟ ای خاک بر شرم و حیا، هنگام پیشانیستیم،
هنگام پیشانیستیم، هنگام پیشانیستیم.
مطرب داوودم آتش بزن در رخت دم، بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخانیستیم،
هنگام سرخانیستیم، هنگام سرخانیستیم.
ای مطرب داوودم آتش بزن در رخت دم، بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخانیستیم،
هنگام سرخانیستیم، هنگام سرخانیستیم.
پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اصحاب و قربان تو هم، کنید قربانیستیم.
پریشان تو هم مقبول به فرمان تو هم اصحاب و قربان تو هم کنید قربانیستی
های سرخ و زردین آشوب برگا بردین در بعد دریا گردین موسای امرانی سون
گل‌های سرخ و زردین آشوب بردا بردین در نهر دریا گردین موسای عمرانی سین خدادان می کند داد سلیمان می کند یا حکم دیوانی سیم موسای امرانی
سیم یا نور سبحانی
سیم ای مطرب داوود دم آتش بزن در رخت غم بردار با یزیر و بم هنگام سرخانی سی بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیر لقا بسم الله ای شمس و زا بسم الله ای عین الیقین
بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیر لقا بسم الله ای شمس و زا بسم الله ای عین الیقین
بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیر لقا بسم الله ای شمس و زا بسم الله عین الیقین
بسم الله روح البقا بسم الله شیر لقا بسم الله شمس و زا بسم الله عین الیقین
شام بخیر دوستان گرامی، در این لحظه تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم
بسم الله الرحمن الرحیم به نام آن که دل کاشانه اوست نفس گرده متای خانه اوست سراغش جای دیگر رو ندارد برون از خیش جست و جو ندارد با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان یاران همراه من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه و قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم یاران همراه در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع بخیلی صحبت خواهیم کرد امید است که تا پایان با ما همراه باشید عزیزان همراه، همان گونه که می دانید بخل یا همان بخیلی رذیله اخلاقی است و در مقابل سخاوت قرار دارد. ریشه و منشأ بخل را می توان در ضعف ایمان و علاقه افراطی به مال و منال دنیا خلاصه کرد. افراد بخیل به خاطر دنیا پرستی شدیدی که دارند با آوردن بهانه های گوناگون و پوشاندن دارایی خود از کمک کردن به دیگران خودداری میکنند که بدترین خصلت انسانی است و اگر هم به کسی کمک اندکی کنند از انفاق خود ناراحت میشوند. آنها حتی از پرداخت واجبات مالی خود دوری میورزند. این گونه افراد معمولا برای مال اندوزی بیشتر حاضرند دست به هر گناهی بزنند و حتی به دیگران هم ظلم کنند. لذا در دنیا دوستان زیاده در دور خود ندارند. عملهایشان مقبول درگاه الهی واقع نمی شود و سرانجام ذلت دنیا و عذاب آخرت نصیب بخیلان می شود. بهترین راه برای درمان این رذیره پست اخلاقی بالا بردن تقوا، زهد و دل کندن از دنیاست که از طریق خیرخواهی و انفاق حاصل می شود. همان گونه که می دانید بخل عبارت است از خسیس بودن در جایی که باید خرج کرد و ندادن آنچه را که باید داد و آن طرف تفریط است و افراط آن اسراف است که عبارت است از خرج کردن آنچه نباید خرج کرد و این دو طرف مذموم است و وسط آنها که صفت سخا بوده باشد پسندیده و محمود است. بخل یا همون بخیلی در لغت زید کرم و به معنای منع و امساک آمده، اما در واژگان دینی خودداری از خرج کردن مال است در مواردی که نباید از آن دریغ شود و این صفت در مقابل بخشیش قرار دارد. به تعبیر دیگر بخل خودداری از ادای حقوق واجب است و آن بر دو نوع است: بخل نسبت به مال خود و بخل نسبت به مال دیگران، یا امر به بخل که می توان چنین تقسیمی را از آن برداشت کرد. با ظهور دین مقدس اسلام، پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شدیداً مردم را از بخل منع کردند و این ممانعت با آرمان اخلاقی عرب یعنی مروت سازگاری تمام داشت. اسلام با تشویق سخاوتمندی دوران جاهلی مفهوم را در قالب نظام اخلاقی خود مطرح نمود که در قرآن کریم از آن به انفاق تعبیر شده است. از یک سو قرآن کریم بار خودستایی و خودنمایی را از این ارزش دوران جاهلیت سلب کرد و از سوی دیگر اسراف و نیز بخل را روا ندانیست. در نظر پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم سخاوت چنان فضیلتی داشت که آن حضرت آن را پایه برای جامعه دینی سیاسی خود قرار داد. یکی از خلقیات زشت بشری حرص و طمع است. حرص به معنای خواستن بیش از اندازه است. همین بیشخواهی است که صفت اخلاقی زشت دیگری را موجب می شود که از آن به بخل یاد می شود و اجازه نمی دهد تا خیر به کسی دیگری برسد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. دانشمند تاجیک حاجی مرزا در رابطه با موضوع بخل یا همان بخیلی میگوید:
حضرت کرخی که با کرخی مشهور است حکایت میکنن برادری را ببینین. ما و شما باید که این مثال هایی که الحال برای شما میارم مثل اینها باشین. از بخیلی کردن قدر هیچ برادر مؤمن کم نمیشود، زیرا خدا میگوید تعز من تشا و تذل من تشا. خار میکنم کدام بنده ای را که میخواهم من خار میکنم و آب رو میبخشم هر بنده ای را که میخواهم من میکنم. هیچ کس نمیتواند این را کرده. فقط شما از حساب حسد و بخیلیتان نیکی هاتان از دست میتونی خلاص. کرخی میگوید وقتی در یک کوچه یکی از دوستان خدا میگه من کرخی را دیدم، حضرت کرخی میلرزید از سرمای بیرون، از سرمای خنکی. بر او گفتم کرخی شما لباس گرم دارید، چرا لباس گرم نمی پوشید تا که بدن شما مثل این بدنهای فقیرها و مسکینها نلرزد؟ حضرت گفتند در اصل من لباسی که خود را از سرما محافظت کنم نزد من هست، لکن دست نارسا دارم تا که به فقیرها و مسکینها خیر احسان کنم. برای همدردی دل فقیرها و برادرای خود در برابر اونها با یک لباس خالی می ایستم، می لرزم تا که اونها هم لرزیدن من هم می لرزم. یعنی فقط همدردی من به همین شود. اگر دستی من می رسید من برای همه اینها لباس می خریدم، لیکن مادام لباس اینها ندارن من وقتی می پوشم بدن من آرام گیرد و بدن من بدن برادر من لرزد. گفت این برادری نمی شود، من هم برابر اینها بدن خدا می لرزانم و در خنکی طاقت می کنم. حضرت یوسف می گوید چقدر با دولت بودند، انبارهای خیلی زیاد از تمام خوراکه داشتند، لکن دائم روزه می گرفتند. وقتی از او پرسان کردند یوسف چرا تو دائم روزه دار هستی، چی می گفت؟ می گفت زیرا که امروز فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند. اگر من دائم سیر بگردم پس رحم برادر بر برادر چگونه انجام یافته باشد؟ من برای خاطر آنی که فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند من هم چکار میکنم؟ من هم روزدار میگردم تا که همدردی خدا به آنها بیان کنم. این گونه معامله ها بین برادرها بود. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه، متفق علی. تمام محدث در این حدیث اتفاقا، ایمان شما کامل نیست تا وقتی که یک آن چیزی را که برای خودتان دوست می‌دارین برای برادر مؤمنتان دوست ندارین. این گونه باید ما و شما برادر باشیم. هر جا یک بنده خدا ترس هست، بنده کلمه گو هست، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبد و رسول، میگوید وای برادر ماست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع بخل از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ریشه حرص نسبت به دنیا و گرد آوری ثروت را می توان در همان بدینی و یا سست ایمانی شخص جستجو کرد، به این معنا که انسان حریص، انسان سست ایمانی است که شرور نفسانی و هواها و خواهشهای آن بر جان و روحش مسلط شده است و اجازه نمی دهد تا بر خداوند توکل کند. حرص از مهمترین عاملهای نارضایتی در بشر است، زیرا هرگز به داشتههایش خوشنود نمی شود. عزیزان همراه، چنان که گفته شد ریشه بخل ورزی آدمی در همین حرص اوست. پس با ترک چنین خصلت زشت انسان از بسیار از خصلت های زشت دیگر در امان است که از جمله آنها بخل یا همان بخیلی است.
بخیل، شخصی بخیل در دنیا مثل فقیر زندگی می کند و در آخرت به مثل دارایان پرسیده می شود.
در قیامت رفتنی بخیل به جنت از گذرانیدنی شتور از سوراخی سوزن دشوارتر است.
بخیل ظاهراً سالم باشد هم از تأثیر حسد بیمار.
بخیلی بخیلی حسیاتی است که انسان را حقیر می‌سازد.
بخیلی حسیاتی است که هم دروغ می‌گوید و هم ترسانچک است.
بخیلی زهر دوستی است.
بخیلی بیماری روح است.
بخیلی را تنها با محبت مغلوب می‌توان کرد.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع بخل یا همان بخیلی را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنم پایان بخش برنامه امشب جاذبه های ایران زمین است. این را هم بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم، گوینده این برنامه و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه و همسفر باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان خوبم، امروهان گران قدرم، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین شما را به خراسان رضوی میبریم از طریق امواج رادیویی یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان، و در بخش مرکزی شهرستان چناران شما را همسفر این برنامه میسازیم. در بخش مرکزی شهرستان چناران دهستانی قرار دارد که قدمتی به بلندای تاریخ داشته که نامش رادکان است. روستای رادکان در فاصله 75 کیلومتری شمال غربی شهر مقدس مشهد در دامنه جنوبی سلسله جبال هزار مسجد و در حاشیه دشت کشفرود واقع شده است. بنابر شواهد تاریخی روستای رادکان یکی از چهار شهر خراسان قدیم به شمار می آید و روزگاری مرکز تاجگذاری شاهزادگان، پادشاهان و مرکز علم، صنعت و گردشگری بود و نیز به عنوان رقیب شهرهای چون توس مطرح می شد. منطقه رادکان تا سال 1344 به عنوان مرکز بخش در تقسیمات کشوری جایگاهی رفیع داشت. اگر بخواهیم به رادکان سفر کنیم باید 15 کیلومتر از جاده چناران به قوچان را سپری کرده و سپس در جاده فرعی آسفالت هایی که 9 کیلومتر طول دارد طی تاریخ کنیم تا به شهر حکایت های تاریخ و سرگذشت ها وارد شویم. صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می‌رود. بنابر شواهد تاریخی روستای رادکان یکی از چهار شهر خراسان قدیم به شمار می آمد و روزگاری مرکز تاجگذاری شاهزادگان، پادشاهان و مرکز علم، صنعت و گردشگری بود و نیز به عنوان رقیب شهرهای چون توس مطرح می شد. بر اساس کاوش ها و یافته های باستانشناسی و با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، حاصل خیز بودن خاک، وجود رودخانه های دائمی، چشمه‌سارهای فراوان و ییلاق‌های مفرد در حدود 4000 سال و به قولی 7000 سال پیش زندگی اجتماعی و مدنی در این منطقه شکل گرفته و همچنان نیز ادامه دارد. در منطقه پر رونق رادکان برپایی زندگی اجتماعی موجب شکل‌گیری و تحکیم شالوده‌های فرهنگی گردیده است. رادکان در دوران باستان و دوره اسلامی یکی از شهرهای مهم توس به شمار می آمد. همچنین با توجه به برخی از نوشته های قدیمی، توس نام ناحیه‌ای از خراسان بزرگ به مرکزیت رادکان بوده که 70000 نفر جمعیت داشته است و همچنین در ادوار مختلف از توجه ویژه‌ای نزد حاکمان و امرا برخوردار بوده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
علنگ رادکان چمنزار طبیعی بوده که به دلیل سرسبزی و زیبایی به بهشت خراسان شهرت یافته است. این محل مکانی برای شکار، تفریح و نیز محلی برای همایش‌ها، تجمع، آموزش‌های نظامی، ارتش حکام و پرورش اسب بوده که رودخانه مهم کشفرود از داخل آن می‌گذشته است. بنای تاریخی مسجد جامع رادکان در حاشیه خیابان اصلی روستای رادکان واقع شده است. مسجد مزبور شامل یک شبستان ستوندار و حیاتی مستطیل شکل است. مسجد رادکان فاقد هر گونه عناصر تزئینی بوده و تنها کتیبه موجود در این مسجد معید بنیان آن در سال 1332 هجری قمری است. مضمون این کتیبه راجع به وقفیات مسجد است. به نقل از مؤلف مطلع الشمس، رادکان در سال 1162 هجری قمری مورد توجه رضا قلی میرزا پسر نادرشاه قرار گرفت و قلعه های خشتی و گلی با 11 برج در آنجا ساخته شد که مسجد جامع رادکان نیز در میانه آنها بنیان گردیده بود. میل رادکان در 1 کیلومتری جنوب شرقی روستای رادکان واقع شده و ارتفاع آن 35 متر، قطر داخلش 14 متر و قطر خارجی آن 20 متر است. منظر بیرونی بنا تا ارتفاع 2.5 متری به شکل 12 ضلعی و از آنجا تا زیر گنبد به صورت 36 نیم ستونی ساخته شده است. میل رادکان دارای گنبدی مخروطی شکل است که ساخت آن احتمالاً در سال 607 هجری قمری به پایان رسیده است. بنابر تحقیقات انجام شده این بنا کاربرد تقویمی و نجومی نیز داشته که به دلیل تخریب راه پله به واسطه عوامل طبیعی و فرسایش امکان دسترسی به طبقه نجوم شناسی آن وجود نداشته و به همین سبب اطلاعات کاملی از آن در دسترس نیست. این اثر تاریخی نیز در سال 1310 هجری شمسی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. شنونده های عزیز و ارجمند همراهان گرانقدر و صمیمی، دعوت میکنم در این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین و آشنایی بیشتر با چناران و منطقه رادکان با یک گزارش همراه شوید.
برج رادکان نمونه ای از بناهای تقویمی و نجومی سرزمین ما است. رادکان در 75 کیلومتری جاده مشهد به قوچان و در نزدیکی شهر تاریخی توس واقع است که زادگاه دانشمند نامی کشورمان خواجه نصیرالدین طوسی است. اولین سندی که ساختن این برج را به وی و شاگردانش مربوط می‌کند، اشاره تاریخ نویس مشهور قرن نهم حافظ ابرو خافی است که حدود 150 سال بعد از خواجه می‌زیست است. وی در کتابش آورده قریه رادک خواجه نصیر را آنجا برجی بوده است که 12 دریچه داشته است. در هر برجی که ماه نو شدی از یک دریچه می نموده است. به این ترتیب چنانچه این برج برج رادک خواجه نصیر باشد، اولین گام یافتن 12 دریچه است که حافظ ابرو به آن اشاره کرده بود.
یعنی در منطقه توس یک برجی بوده ساخته شده که 12 دریچه داشته. این 12 دریچه سبب می شده که ما آغاز ماه ها رو به دست بیاریم. تنها برجی که این توانایی رو داره در این مناطق که به وسیله دریچه هاش اول تابستون، اول چهار فصل رو به ما نشون بده، تنها برج رادکان. و نکته مهمی که در برج رادکان هستش، زمانی که پوشش گنبدی داخل اون رو بازسازی کنیم، در زیر اون 12 دریچه هستش که این کار رو انجام میده و درست برابر نوشته حافظ ابروست. بنابراین بر پایه مدرک نوشته حافظ ابرو که در کتاب ها ثبت هستش و نسخه اصلیش هم در موزه ملک هستش که من عکسش رو در کتاب خودم انداختم، این برج کار گروه خواجه نصیر طوسی است.
و اما از مهمترین نکات در ساخت رصدخانه، انتخاب محل و مکان یابیان است که بایستی در محوطه باز و به دور از آلودگی های نوری باشد. همچنین افق جنوبی بنا صاف باشد تا امکان رصد حرکات خورشید و دیگر اجرام آسمانی از اولین دقایق طول آنها میسر باشد. در انتخاب محل این رصدخانه این نکات به دقت لحاظ گردیده است و البته ظرایف بسیار دقیق‌تری در آن تعبیه شده که کارکرد رصدی آن را تایید می‌کند.
چون ما طلوع و غروب خورشید همیشه اگر سازه بسازیم در هر عرض جغرافیایی که بسازیم، طلوع زمستانی و غروب تابستانی درست زاویه 180 درجه است. هیچ تفاوتی نمی‌کنه در ارزهای مختلف. اما اگر که ما بیان یک 12 ضلعی بسازیم که این 12 ضلعی دو طرفش درست در راستای نصف النهار باشه و اون رو بر پایه نصف النهار بذاریم و در دو تا دیوار منتظم دیگه اون بخوان دری بسازیم که طلوع و غروب رو بیاره در راستای دو تا در بور بده و به توانایی پیدا کردن اول زمستان و اول تابستان رو داشته باشه، فقط عرض 37 درجه است. این نکته بسیار مهمی است که در حد دانایی و آگاهی یک آدم ساده ای نیست، این در حد گروه خواجه نصیر طوسی و خود خواجه نصیر طوسی هستش که آگاهی و دانایی بسیار زیادی داشته در باره نجوم و تمام این نقاط رو بر اساس محاسباتش، بر اساس زیچاش، بر اساس کارهای نجومی که انجام داده، بر اساس رصدخانه مراقه این آگاهی رو داشته و میدونسته که این اتفاق در عرض 37 درجه به وجود میاد.
از نکات دقیق تر در طراحی بنا میتوان به 12 دیوار خارجی بنا اشاره کرد که نشانه ای از 12 ماه سال است و یک دیوار آن که دقیقا رو به جنوب است. همچنین پیرامون این برج را 36 نیمه ستون احاطه کرده است که همانند یک نقاله سطح مقطع آن را به 360 درجه تقسیم می کند. با کمک این تقسیم بندی ها رصدگر به راحتی می توانسته محاسبه های نجومیش را انجام دهد.
این 36 ترک نیم ستونی زاویه افقی ما رو به 36 بخش میکنه که 36 تا 10 درجه میشه. میان اونها رو هم اگه بگیریم به 72 بخش میکنه. زمانی که ما به طرف برج با میستیم، اگر این ترک ها رو درجه بندی بکنیم، زاویه افقی خودمون رو زمانی که از مکه برج به یک ستاره نگاه میکنیم پیدا میکنیم. چون فاصله محل خودمون رو تا میان برج و ارتفاع برج رو هم میدونیم، این مثلث قائم الزاویه هم برای ما حل میشه. بنابراین اگر ما یک ستاره ای رو در نوک برج بذاریم و محل اون رو در روی زمین علامت بذاریم، این مثلث هم از نظر افقی هم از نظر قائم حل میشه و ما زاویه افقی و قائم اون ستاره رو در اون لحظه میبینیم. اگر زمان رو بگیریم با ساعت پنگانی یا با ساعت پشت دستمون و زمان تغییر بکنه، جای اون ستاره در آسمون تغییر میکنه. بنابراین دوباره اگر ما اون ستاره رو بخوام بیاریم به نوک برج بذاریم، همون حالت رو بجور بیاریم، جای خودمون تغییر میکنه. دو مرتبه در جای جدید هم ما فاصله خودمون و زاویه افقی و قائممون رو به دست میاریم. دو نقطه میشه که با خود برج یک هرم قائم الزاویه به وجود میاره. این هرم قائم الزاویه همه زوایاش و تمام اضلاعش حل میشه و ما بین دو نقطه زمان رو هم داریم. بنابراین میتونیم به کار رصد مانند تلسکوپ بپردازیم.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان در همینجا برنامه های شامگاهی به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید و امیدوارم که مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.